ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا میگوید فعلا در مورد جزئیات تبادل زندانی با ایران اطلاعاتی منتشر نمی کند. محسنی اژه‌ای میگوید شمار معترضانی که عفو شدند 22,000 نفر است. دانشجویان معترض به مسمومیت مشکوک دانش آموزان با محدودیت‌های مختلف روبرو شدند. سلام، وقت شما بخیر هر کجای جهان و ایران که هستید و شنونده رادیو فردا. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد فعلا در مورد جزئیات تبادل زندانی با ایران اطلاعاتی منتشر نمی‌کند. رادیو فردا روز دوشنبه 22 اسفند درباره چشم‌انداز تبادل زندانیان بین دو کشور از دستگاه دیپلماسی آمریکا توضیح خواست. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت در حال حاضر در مورد تلاش‌های دیپلماتیک که در حال انجام است جزئیاتی ارائه نمی دهیم، چرا که چنین بحث هایی برای شهروندان آمریکایی که به اشتباه بازداشت شده اند حساس و واجد اهمیت است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا روز یک شنبه خبر داد که راجر کارستنز، فرستاده ویژه ریاست جمهوری آمریکا در امور گروگان ها، از 22 تا 25 اسفند به دوحه قطر سفر خواهد کرد. این فرستاده ویژه قرار است در مجمع جهانی امنیت سخنرانی کرده و در مورد مسائل مربوط به حل و فصل پرونده‌های بازداشت غیرقانونی و گروگانگیری در سراسر جهان با نمایندگان دیگر کشورهای جهان رایزنی کند. در همین ارتباط سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تبادل زندانی میان تهران و واشنگتن را قابل انجام دانسته و از مقام‌های آمریکایی خواست که در این زمینه به گفته او واقع‌بین باشند. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود بر وجود توافقی مکتوب میان جمهوری اسلامی با آمریکا در زمینه تبادل زندانی اصرار کرد، اما پرسش خبرنگاری را که از او در مورد امکان مشاهده این توافق کتبی پرسید بی پاسخ گذاشت.
توافق مکتوب وجود داره در ارتباط با موضوع زندانیان، بنابراین این که دولت آمریکا چرا چنین ادعایی میکنه باید ببینیم که مشکلات دولت آمریکا چیست. دیپلمات ها همواره خوشبین هستن و ما خوشبین هستیم که انشالله به نتایج خوب برسیم.
رئیس قوه قضاییه شمار افرادی که پس از اعتراض‌های اخیر بازداشت شده و عفو شده‌اند را 22,000 نفر اعلام کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اظهار داشت
در مورد اختشاشات 22,628 تا کسانی که مربوط به اختشاشات از اهم از اونایی که محکوم شده بودن و اونایی که قبل از محکومیت مشمول عفو شدن بر اساس اون چیزی که مقام معظم رهبری عنایت فرمودن.
مقام های جمهوری اسلامی اعتراضات مردمی را همواره اختشاشات می خوانند و معترضان را با اتهام اختشاش بازداشت می کنند. پیشتر شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق در گزارشی به نقل از وکلای دادگستری و معترضان بازداشت شده فاش کرده بود که آنچه که حکومت به عنوان عفو در مورد برخی از بازداشتی های اخیر اعلام کرده در واقع تعلیق مجازات است. و در خبری دیگر، در پی برگزاری تجمعات دانشجویی در محکومیت مسمومیت های مشکوک با گاز در مدارس دخترانه، دست کم 40 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به کمیته انضباطی احضار و از ورود بیش از 30 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به محل تحصیلشان جلوگیری شد. در دانشگاه سوره نیز دانشجویان از احضارهای گسترده به مشاوره اجباری حجاب و کارگاه اجباری خبر دادند. طی هفته‌های گذشته احضار و بازداشت روحانیون اهل سنت از سوی نهادهای حکومتی افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته. در آخرین مورد مولوی عبدالرحمن عمرزهی از امامان جمعه ایران شهر به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شده است. حسن امینی رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران و مدیر مدرسه امام بخارا در سنندج میگوید که حکومت از روحانیون اهل سنت میخواهد که از همراهی با مطالبات مردم معترض ابراز پشیمانی کنند. با آقای امینی گفتگویی کردم در زمینه فشارها بر روحانیون اهل سنت که در ادامه میشنوید.
در کل و کل ایران الان یه مقداری اون حضوری مردم در کف خیابان اینا فروکیش کرده اون صورتی که قبلن بود نیست. روحانیون اهل سنت در نمازهای جمعه در خطبهای جمعه اون وقت همراهی میکردن با مردم، مردمی که در صحنه بودن. الان که این یه مقدار فروکیش کرده روحانیون اهل سنت همون مواضع را دارن که قبلن داشتن دارن. آره نقشبندی در راه رفتن به دادگاه ویژه روحانیت تقریبا گم شده بود دیگر. نوری عبدالغنی تاسیف شهر هم هستن، وضعشون خوب نیست در زندان و حدودن 40 روز یا 45 روزی که الان ایشون بازداشت هستند و جز نفرات اول حوزه دارالعلوم زاهدان و نزدیکان مولانا عبدالحمید بودن که در خیابان هم بازداشت شدن. بازداشت هایی که در رابطه با علمای ما شده همش غیر قانونی بوده. ایشون قانونن اگر کسی را بخوان بازداشت کنن، اگر کسی مثلا تاریخ مسلح باشه، دزد باشه، نمیدونم کسی شروری باشه که در منزل پیداش نکنه، الا باید وسیله احضاریه یا تلفن بهش بزنن و او را احضار کنن. اگر قبول نکرد یکی بیبار اون وقت میرن و را دستگیر میکنن. حالا که اون افرادی از علمای مکی دستگیر شدن هیچ کدوم نه احضاریه برایشون شده فرستاده شده قبل و نه بنا تلفن شده و همینطوری در کوچه و خیابان نمیدونم مزول اینا دستگیر شدن. اینا هستش وضع تقریبا همونه که در رابطه با مطالبات علمای اهل سنت همونه که قبلا بوده. مطالباتی که شده متاسفانه برآورده نشده. یکی از مطالبات که آزادی زندانیان بود بین اواخر چی به عنوان عفو زندانیان مطرح بود، اونم برای روحانیونی ما عفو نبوده. چون عفو اینه که همینطوری آزاد بشه تمام بشه. تعدادی از روحانیونی که زندان بودن و آزاد شدن همشون با وثیقه آزاد شدن، یعنی آزاد نیستن.
در واقع آزادی موقت با وثیقه هست و پروندهشون محکومه نشده.
پیران شهر 4-5 تا از روحانیون اهل سنت آزاد شده بودن با وثیقه آزاد شدن. سنندج 2 نفر که زندانی بودن آزاد شدن، اینا هم با وثیقه آزاد شدن. تعدادی از روحانیون رو که به دادگاه ویژه روحانیت احضار کردن، اونا هم با وثیقه آزاد شدن. این آزادی نیست. گفته شد اینا طبق دستور آیه خامنه‌ای آزاد هستن، آزاد نباید دیگر به دادگاه احضار کنن. برای علمای اهل سنت بیرون آمدن از زندان جزی آزادی نبود هیچ کدوم. تعدادی هم هنوز در زندان هستن از علمای اهل سنت کردستان. هم آقای سید سیف الله حسینی که 17 سال زندان بود داده بودن هنوز هم در همدان در زندان هست. 2-3 سال روحانیون منطقه آذربایجانی غربی، ملا محمد خضر نژاد، ملا رحمت نسوحی، ملا حسن فتحی، اونها هنوز توی زندان هستن.
آقای امینی، علت این برخوردها چی هست؟ به نظر میرسه که برخورد با علمای اهل سنت شدت گرفته. آخرین مورد هم امام جمعه ایران شهر هست که احضار شده. علت این برخوردها چی هست؟ علت این فشارها چی هست؟
اینا میخوان که مردم حرف نزنه. اینا از روحانیون چنین توقعی دارن. همچنان که روحانیون علی تشیع در این 5-6 ماهی که مردم کف خیابان بودن، مردم مطالبات داشتن و اون همه تظاهرات اونا که بوده در ایران، ما میبینیم که روحانیون تشیع هیچ حرفی نزده. همینطوری ساکی نشستن و حرفی نزدن. اونا انتظار دارن از روحانیون اهل سنت هم همینطوری باشن. در که اهل سنت را قبول نکردن. اگر الان هم تظاهرات فروکش کرده، توقع دارن اون روحانیون که قبلا حرفایی زدن، مطالباتی داشتن، همراهی کردن با مردم، الان این حرفاشون رو پس بگیرن و بگه ما دیگر مطالباتی نداشتیم. اون وقت که گفتیم به دلایلی گفتیم. در حالی که روحانی اهل سنت این کار را نکردن و نمی‌کنند. الان هم مطالبات به جای خودش باقیه. واسون این مطالبات به جای خود باقیه و به هر حال هیچ کدوم از روحانی اهل سنت مطالباتی که داشتن پشیمان نیستن و به جای خود این مطالبات برایشون باقیه. حکومت اینا میخواد که اگر اونا قبلا گفتن، الان حداقل بگوین ما جوگیر شدیم، ما خاطر اینکه مردم کافی خیابان بودیم این مصاحبات را داشتیم، الان ما حرفی نداریم. در حالی که این توری نیست و ثابت قدم ایستادن و اون مصاحبات جای خود باقیه.
میگید که اعتراضات خیابانی فروکش کرده. در واقع فروکش کردن اعتراضات خیابانی به معنی پایان مطالبات نیست، یعنی منظورتون این است که مطالبات مردم همچنان و اعتراضشون ادامه داره، درسته؟
درسته. مطالبات به هر حال درخواست آزادیه که الان متاسفانه وضع همین طوری که قبلا بود، وضع بیکاری، بیشغلی، نمیدونم تبعیضات، گرانی، این مسائل از اول بیشتر هم شده. یعنی اگر 4 ماه قبل در حدی بوده که غیر قابل تحمل برای مردم، الان هم حدش بالاتر رفته، بیشتر شده. نیست مطالبات برآورده نشده. تنها این قسمتش که آزادی زندانیان، اون هم نه همه زندانیان، یه تعدادی آزاد شدن و تعدادی هم با وثیقه و موقتی آزاد شدن، نه برای همیشه.
صدای حسن امینی، رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران و مدیر مدرسه امام بخارا در سنندج را می شنیدید. اما بیش از 42 روز از اعتصاب قضای محمد نجفی، وکیل زندانی در اعتراض به پرونده سازی های مکرر و ممانعت از درمان او می گذرد. نزدیکان آقای نجفی میگویند که این وکیل زندانی بیش از 16 کیلو وزن کم کرده و وضعیت جسمانی مساعدی ندارد. آقای نجفی که وکالت شماری از فعالان سیاسی مدنی را بر عهده داشت، پس از افشای کشته شدن وحید حیدری، یک معترض جوان در بازداشتگاه نیروی انتظامی عراق در اعتراضات دی ماه 96 بازداشت و زندانی شد. با محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در ایران، درباره وضعیت محمد نجفی که از دهه بهمن در اعتصاب است گفتگو کردم که میشنوید.
ایشون چندین بیماری دارد و همچنین دست به اعتصاب قضا هم زده به عنوان اعتراض که این وضعیتشو از لحاظ سلامتی در خطر قرار داده. بنابراین از لحاظ جسمی وضعیت و پزشکی وضعیت مناسبی نداره.
این قضیه اعتصاب قضاش بیش از 40 روز هست، اونطور که نزدیکانش به ما گفتن. شما هم گفتید که در اعتراض دست به اعتصاب قضا زده. خواستش چی هست در این اعتصاب قضا؟
خب مجموعه ای از تزریقاتیش که مدعیست با اون روبرو هست، از جمله شروع کار ایشان در ارتباط با پرونده موکلش بوده که پیگیری میکرده و به لحاظ اینکه نسبت به موکلش طبق قانون تکلیف داشته که رعایت مصلحت و قبطه موکل خودشو انجام بده و همچنین از لحاظ اخلاقی و صنفی موظف به این کار بوده، پیگیری میکرده تا بالاخره منجر به پرونده علیه خودش میشه و از اینجا شروع میشه. و همچنین به دنبال صحبت هایی که داشته، مصاحبه هایی که داشته، شعر هایی که گفته، پرونده هایی براش ساختن و بعد در ارتباط با محدودیت هایی که بر خانومش و بر پسرش ایجاد شده اعتراض داشته و به هر حال همچنین ادامه داره و چون این مسائل مورد رسیدگی قرار نگرفته ادامه داده به اعتصاب قضاش.
آقای سیف‌زاده، اشاره کردید به اینکه به دلیل انجام حرفه وکالتش زندانی شده. این نوع برخورد با ایشون و همچنین سایر وکلا رو چطور میبینید؟ به خصوص این که وکلای خود آقای نجفی هم زندان هستن.
بله، خب شما ببینید که این مسئله از زمان برخورد با اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که همه ما رو زندان بردن و حتی دفتر کانون مدافعان هم بردن فروختن، اینها خب تشدید شد و الان هم تعداد زیادی از وکلا خب در زندان هستند. اینو باید ما توجه داشته باشیم که بر طبق همین قانون اساسی مطابق اصول 32, 34, 36, 37, 61 و 159 قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب که مرجع صدور این احکام ناعادلانه و غیر منصفانه علیه به اصطلاح سیاسیون به خصوص وکلا که انجام وظیفه می‌کردند، از اساس غیر قانونی هستند و این از لحاظ اصول حقوقی وقتی چنین اتفاقی میفته، کسی که مورد ظلم واقع می شود باید فوری از زندان آزاد بشه، بهش خسارت داده بشه. عامر و مباشر اون کسانی که این کار رو انجام دادن و که منجر به زندانی افتادن ایشان شده باید همه تحت تعقیب قرار بگیرن و منفصل از خدمتهای مختلف بشن در قسمتهای مختلف. ولی خب این عمل اتفاق نمی افته. مثلا شما نگاه کنید، به من می گفتن که شما ما چرا پرونده سیاسی ها رو میگیرید؟ گفتم که خب وکالت عقدیست بین وکیل و موکل، به شما چه ارتباطی داره؟ میگفتم خب حالا چرا پول نمیگیرید؟ رایگان وکالت میکنید. گفتم خب اینم به شما ارتباطی نداره. گفتم خیلی خب، من شما رو زندان میندازم. خب انداختم زندان سالها. بنابراین به این صورت برخوردشون که هیچ کدام منطبق با قانون نیست.
صدای محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در ایران را میشنیدید. به پایان این بخش خبری میرسیم، همچنان با ما باشید.